الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قرر في الشكل كل بسيط فلكي عنصري، شكل طبيعي له هو الكري، فالطبع واحد وفعل واحدي، في واحد لم يكن غير واحدي، والارض اخرجت قوا قصريه من كرويتين سوا حسيه. نه واحدون درسته، وصف فعلون هست، ولی از باب شعری، چون فی واحد لم یک و غیر واحدی، این غیر اضافه شده به واحد و همجور در بیاره. فالطبع واحد و فعل واحدی، فی واحد لم یک و غیر الواحدی. خب از نقطه نظر بحث فلسفی باید ابتداعا این بحث رو تبیین کرد که اون حیث فلسفی بحث در چیست. عرض شد که چون فلسفه رسالتش هستی شناسی است و وجود شناسی است، چه چیزی موجود است و چه چیزی معدوم است و احکام وجودی چگونه و چیست، یکی از مسائلی که فلسفه باید در ارتباط با او اظهار نظر کند اصل شکل است، که از شکل و موجود و املا، که هیچ علمی هم عهده‌دار این امر نیست. این از مباحثی است که فلسفه باید او به او پردازد و موقعیت وجود و یا عدم او را هم تبیین کند. این نکته اول. و برای این بحث کاملا بحث فلسفی است و باز همونطوره که ملاحظه فرمودید، فلسفه راجع به امور جزئی سخن نمیگوید و گفتگو نمی کند. بحث از کلی است، اصل شکل آیا موجود است یا نه. حالا اشکال مختلفی که ما داریم، شکل کروی، شکل فرض مکعب، شکل استوانه، شکل مخروط، اشکال دیگر، اینها رو باید بداد به عالم ریاضی و یا عالم طبیعی با راجع به او گفتگو کند. اما اصل اینکه شکل موجود است یا نه، از مباحث عام هستی است که فلسفه از او گفتگو میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که خب جایگاه این بحث در فلسفه کجاست. خب بله، فلسفه از همه اموری که در عالم هستی امکان هستی دارند گفتگو میکند، راجع به اونها اظهار نظر میکند و وجود و یا عدم اونها رو بررسی میکند و به یک طرف فتوا میدهد، یا میگه موجود است یا میگه معدوم است. این درست است، اما همه موجودات در عرض هم نیستند، در یک شرایط نیستند، وزان واحدی نسبت به هم دیگه ندارند. از نظر موقعیت و جایگاه که این بحث در کجای فلسفه قرار میگیرد، همونطور که ملاحظه میفرمایید، از لواحق جسم طبیعی محسوب میشود و در مقصد طبیعیات از او گفتگو میشود. این خیلی مهمه که ما هر شیئی را یا هر امری را که در راجبش گفتگو میکنیم به موقعیت وجودی او هم در فلسفه بپردازیم، که جایگاه وجودی او کجاست. خب این اصلا به انسان نظام فکری میده، اینکه در چه، مخصوصا در هر علمی البته این گونه است، در علم فلسفه نظام وارگی خیلی نقش داره که آدم بدونه که چه موجود در کدام موقعیت و جایگاه است. ما درسته میگیم الموجود و اما واجب و ممکن، ولی این معناش این نیست که در حقیقت این تقسیم عرضی است، واجب و ممکن در عرض هم هستن، که در مقام تقسیم اینا الان وقتی میگیم که کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف، خب اینا تقریبا از این نکته نسبت به اون اصل مفهوم کلمه، خب بله اقسام او محسوب میشن. اما جایگاه وجودی کلمه، بخش جایگاه وجودی اسم، فعل، حرف خیلی با هم فرق میکنن. اسم مستقل است، حرف غیر مستقل است. مستقل کجا و غیر مستقل کجا؟ اینا در اون مفهوم جامع کلمه یا در اصل اون، در اصل اون مصداق در حقیقت با هم اشتراک دارن، اما جایگاه و مرتبه اونها نیست. لذا همین تقسیمی که ما میگیم الموجود اما واجب و ممکن، تبدیل میشه در حکمت مشاب به طولی علت هست و یعنی واجب هست و ممکن، بعد تبدیل میشه در حکمت متعالیه به مستقل رابط، همین باز تبدیل میشه به ظهور و بود و نمود. این چقدر فرق میکنه؟ ما وقتی که نگاه فلسفی بخوام داشته باشیم، این موقعیت و جایگاه خیلی ترسیم درست به ما نظام میده. ما الان در تقسیم اول یا الموجوده ما واجب و ممکن، خب این نشان از ارضیت این مقسم اقسام هست دیگه، اینها در عرض هم هستن. ولی وقتی حکمت ها ارتقا پیدا میکند، میبینیم که از کجا به کجا میرسه. تو بحث جایگاه هم باید خیلی فراجه بهش تأمل کرد و جایگاه هر شی ایران پیدا کرد، و وقتی جایگاهش پیدا شد ادله و براهین و اینها هم سراغش خواهد آمد. همونطور که تو بحث حرکت ملاحظه فرمودید، خب یه بحثی الان اینجا ما داشته باشیم، یه بحثی که امروز هم خب خیلی مطرح هست و دانشگاه ها هم زیاد از اون گفتگو می شود، بحث همین فلسفه تطبیقی است. حالا فلسفه تطبیقی اینجوری است که مثلا فرض میگن که مرحوم مرصدا اینجوری گفته است، کانت اینجوری گفته، دکارت اینجوری گفته. این ما اصلا نمی توانیم تطبیق را در دو نظامی که مبانیشون و به اصطلاح سازوکارشون متفاوت هست و هم بحث تطبیق و انطباق یکدیگر داشته باشیم. تطبیق رو ما میتونیم بگیم که در فلسفه مشا چی گفته شده است، فلسفه اشراق چی گفته شده است، فلسفه حکمت متعالیه چی گفته شده است، متکلمین چی میگن، عرفان چی میگه. ما اینا رو میتونیم نسبت به هم دیگه تطبیق بدیم. چرا؟ چون در یک فضایند، یک دید دارن، جهان بینی واحدی دارن، نظام واحد فکری دارن، اینا میتوانن. اما یک حرف از این بگیریم، یک حرف از اون بگیریم، این اصلا متاسفانه امروز هم خیلی مد شده تو دانشگاه ها، هم همه بحث فلسفه تطبیقی اینجوری بحث میکنن و بعد هم کم کم متاسفانه در عرض هم میگن کانت اینجوری گفته، مرصدا اینجوری گفته. آخه به اینجا منتهی میشه که هیچ تفاوتی بین این دو دیدگاه، که یکی دیدگاه الهی دارد بر اساس جهان بینی الهی داره تغییر میشه و اساس اسفار اربعه داره شکل میگیره، بناس حکمت متعالی انسان رو بسازه و متشبه به اله بکنه. در تعریف فلسفه میگن که تشبه به اله هست. خب این دیدگاه کجا، این منظر کجا، اونی که اونا میگن کجا؟ حالا دو تا حرف با هم یه مقدار مثلا فرض به ظاهر تطبیق داشت، که تطبیق باشه که فلسفه تطبیقی، فلسفه باید تمام به دستگاهش، تمام سازگاهش با هم هماهنگ باشه. تا بله تو حکمت مشاء راجع به حرکت چیزی صحبت میشه، تو حکمت متعالی چیزی صحبت میشه، این میشه فلسفه تطبیقی. عرض کنم که مقولات در حکمت مشاء چند تاست، در حکمت اشراق چند تاست، این میشه بحثای فلسفه تطبیقی. الان فرض کنید که در عرفان میگن فقط و فقط خداوند جوهر است و ما سوا عرضن، یک جوهر داریم واجب سبحانه و تعالی و ما سوا عرضن، همون بحث جوهر و عرض، همون بحث جوهر و عرضی که ما در حکمت مشاء و حکمت متعالیه با اختلافاتی که وجود داره و در حکمت اشراق با اختلافاتی که وجود داره مطرح میکنیم، همون نظام میاد و در بحث عرفان میگه ما یک جوهر داریم و اون واجب است که اذا وجود فی الخارج وجود الله فی موضوع، یعنی و ما سوا وابسته به او، یعنی اذا وجود فی الخارج وجود فی موضوع و همه در ذات الهی هن فی غیره هن اصلا. ببینید همون جوهر و عرضی که با همون سازگار در حکمت مشاء و حکمت متعالی مطرح میشه، همون میاد تو عرفان چقدر نمود مناسب پیدا میکنه و این میشه فلسفه تطبیقی یا مثلا متعالی. اما از اینجا گرفتن از اونجا به اونجا بدون هیچ نظام واحدی، بدون اینکه دستگاه واحد باشه، فکر و جهان بینی واحد باشه، ایده ها متفاوت باشه، افق دید انسان متفاوت یکسان باشه، این بنابراین در بحث شکل هم از این قاعده مستثنا نیست. حتما ما تو هر بحث فلسفی این دو بحث رو تعقیب بکنیم. یک، اون نگرش فلسفیش کجاست؟ یه دفعه میگن که آقا شما بگید که این ضبط هست یا نه، بگیم به ما مربوط نیست. فلسفی که از این و اون بحث نمی کنه که، آقا این شکل دارد، اما فلسفه راجع به این شکل بحث نمی کند، چون فلسفه از هستی و از احکام عام هستی بحث می کند، از این و اون بحث نمی کند. فلسفه شکل بله کمک میگیره از این و اون، اما راجع به این و اون بحث نمی کند، از احکام عام هستی بحث می کند، از اقسام عام هستی بحث می کند، از وجود بحث می کند. خب پس اگه گفتن آقا بیاد شما وجود اینو اثبات کن، میگیم به ما مربوط نیست که، فلسفه راجع به این بحث نمی کنه. خب این من بعد اگر جایگاه موقعیتی که بحث مشخص نباشه، هرچی برهان اقامه میکنن آدم نمیتونه، دلیل بر ردش اقامه میکنن، بر اثباتش اقامه میکنن آدم نمیتونه بینه. حتما این دوتا مسئله رو، آیا سبقه فلسفی بحث محفوظ هست یا نه، و بعد جایگاه این بحث کجا هست که بدن بره، آیا تو بحث اعراض است، تو جواهر است، تو وجود است، تو ماهیت است، یا باید مشخص باشه. همه وجودات هم در یک عرض نیستن، در یک شرایط نیستن، که اینا مباحثی است که انشاءالله تو بحث های بررسی اون اصول و کلیاتی که وارد فلسفه میشه این آدم باید بخونه، حالا تذکرش در بعضی از مواد خب لازم هستش. اما در خصوص شک فرمودن که در تعریف شک، شک یک معنای در نزد مهندسین و عالمان علم ریاضی دارد که همین حدود بهش میگن، همین حدی که در اطراف هست به این میگن شکل، که الان اون از محل بحث ما بیرون هستش. اون شکلی که در نزد عالمان ریاضی هست که این خط، این آخر خط رو میگن، این اون چیزی که حد این شی هست، حد فلسفی نه ها، حد ریاضی این شی هست، به این میگن شکل. اون الان تقریبا از مدار بحث ما کاملا بیرون است. ما از شکل فلسفی سخن میگیم که تعریف شکل فلسفی چیه؟ عبارت است از اون چیزی که او را یک حد یا حدودی احاطه کرده باشد. شکل ما احاطه بهی حد و حدود. مثلا فرض کنید که کره یک حد است، یعنی وقتی کره بررسی میکنیم دیگه مزلع نیست که اضلاع مختلفی داشته باشد، که مکعب باشد یا استوانه باشد یا مخروط باشد که سطوح مختلفی داشته باشد، یک سطح دارد. پس کره هم یک شکل است، زیرا یک سطح او را احاطه کرده است. مکعب هم یک شکل است، چرا؟ چون چند حد او را احاطه کرده است، شش حد او را احاطه کرده است، یمین است و یسار است و خلف است و امام است و فوق است و تحت. خب پس بنابراین شکل از نقطه نظر فلسفه عبارت است از چیزی که او را یک حد یا حدودی احاطه کرده باشد. از شکل و ما احاطه به شیئان به حدان او حدود. خب ایشون میفرماید که بله شبیه ریاضی است. ریاضیات این حد را که الان ما در حقیقت حد این ما حد فلسفی نمیدونیم، برای اینکه این جزء کره هستش مثلا یا جزء مکعب است، اون حد آخرش، این اون آخرین جزءش هم در حقیقت این حد همون خود جزء کره هستش، اما اون آخرین جزء در نزد ریاضی ها اون کم هستش و اون شکل هستش. خب دو تا مطلب رو ایشون ابتدا میفرمایند. یک مطلب اولی است که هر جسمی شکل دارد، یک، و هر جسمی به اقتضای طبیعت شکل کروی دارد، دو. این دو تا مطلب الان میخواد اینجا اثبات بشه. اضافه همودن که کل جسم فلکی عنصری شکل طبیعی له هو الکری. دو تا مطلب است. یک، مطلب اول، هر جسمی دارای شکل است. دو، هر جسمی دارای شکل کروی است. حالا توضیح ارزم. اما مطلب اول که هر شکلی دارای، هر جسمی دارای شکل هست، بله مشخصه. در بحث تناهی ابعاد مشخص شد که جسم ابعاد متناهی دارد و ممتنع است که اجسام دارای ابعاد نامتناهی باشند. اون تو بحث قبل گذشت، گرچه متاسفانه ما اون وقت تو فرنگ داشتیم، اون یکی که بحث مون نخوندیم، بحث های خاص خودش داره، بحث تناهی ابعاد، که آیا ابعاد متناهی هستند یا نه. در اونجا اثبات میشود با براهین متعددی که اجسام قطعا نمیتوانند نامتناهی باشند و متناهی هستند. خیلی خوب، اگر اجسام متناهی شدن پس الا و لابد داره شکل هستند. کل جسمن له شکلن، چرا؟ چون کل جسمن متناهن و کل متناهن له شکل. چرا؟ چون وقتی متناهی شد یعنی حدی او رو احاطه کرد دیگه. حالا نمیگیم یک حد یا چند حد، کروی هست، مکعب هست، این کار نداریم. شکل اون هست که ما احاطه بهی حد و حدود. اگر شکلی نامتناهی بود، بخشید، اگر جسمی نامتناهی بود شکل نداره، اما اگر جسمی متناهی بود، محدود شد، متناهی بود، الا ولا بود شکلی او رو احاطه کرده است دیگه. حالا هر چی شد، پس این رو قبلا اثبات کردن که کل جسم له شکل. چرا؟ لانه متناهن. این استدلال و برهان مطلب. چون هر جسمی الا ولا بد متناهی است و ممتنع است که جسم نامتناهی باشد، پس جسم داره شکل هستش. این مطلب اول. مطلب دوم این است که آیا همه اجسام دارای چه شکلی هستند؟ میگن شکل اولی و طبیعی اجسام، همه اجسام باید کروی باشه. حالا اگر احیانا اشکال مختلفی پیدا میشود، به لحاظ جهاتی است که الان توضیح میدن. این شکل پیدا کردن منشأش چیه؟ منشأ این شکل چیه؟ که یکی میشه فرض کنید که به صورت کره، یکی میشه که یک سطح هست، یا مکعب است که چند سطح هست، یا مثلا استوانه است یا مخروط هست، منشأ این اشکال مختلف چیه؟ ایشون میفرماید که ما وقتی در یک جسم تحلیل هستی شناسی میکنیم، جسم تحلیل هستی شناسی میکنیم، این دقت کنید آقایون خیلی مهمه. گاهی وقتا حرفهای بیرونی و مباحث عرض کنم که بیرونی توی نظام فلسفی و تفکر فلسفی راه پیدا میکنه، باید خیلی مواظب بود. واقعا ما مباحث عرفی را یا ریاضی را یا طبیعی را به حریم مباحث هستی شناسی بخوایم راه بدیم، انحراف ایجاد میشه. حتما باید کاملا حدود یک شیء رو رعایت کنیم، حدود فلسفی رو بیاریم پایین. مثلا اگر ما گفتیم در ارتباط با جسم، گفتیم جسم یک صورت جسمی دارد، خب ما این صورت جسمی رو از نظر هستی شناسی تحلیل کردیم، دیدیم که اون جوهری که ابعاد ثلاثه دارد، این جوهر ابعاد ثلاثه صورت جسمی است. خیلی خوب، ما اگر دیدیم در خارج این صورت جسمی فصل و وصل رو قبول میکنه، نباید بذاریم به صورت جسمیش. چرا؟ چون در مقام هستی شناسی اومدیم تعریف وجودی کردیم، ماهیتش رو مشخص کردیم، گفتیم که جسم جوهری است که دارای ابعاد ثلاثه است، اما قبول فصل و وصل رو دیگه درش نیاوردیم. که همون چیزی که در حد ماهوی او دخیل است، همون باید در خارج بیاد. اگر شما ببینید که این جسم در خارج انفصال میپذیرد، اتصال میپذیرد، میگیم خب آقا پس صورت جسمیشه. ببینید شما صورت جسمی رو چی تعریف کردید؟ اگر صورت جسمیه را درش معنای قبول اخذ کردی، خب در خواهش فصل و وصل رو قبول میکنی. اما اگر فصل و وصل رو در حد ماهیتش نخیل ندانستید، گفتید که جوهریست که دارای ابعاد ثلاثه است، پس اگر این جوهر ابعاد ثلاثه فصل یا وصل را قبول کرد، قبول حیثیت وجودی دیگه میخواد، قبول حیثیت دیگه وجود دیگه میخواد. ما در خارج میبینیم که این شی داره اتصال و انفصال رو قبول میکنه، یعنی این منشق میشه به دوتا یا با هم جفت میشه. میگیم که خب حالا که اینجوری هست، پس صورت جسمی رو قبول کرده. نه، شما ببینید در نظام فلسفی چی تعریفش کردید. شما گفتید صورت جسمیه جوهری است که دارای ابعاد ثلاثه است. حالا اگر این جوهر ابعاد ثلاثه آمد انفصال رو قبول کرد، قبول انفصال نمیتونید به صورت جسمی انتساب کنید. چرا؟ چون حد ماهوی او تعریف شده است، حد وجودی او شناخته شده است، جوهری که دارای ابعاد ثلاثه است. اینجا هم همینطور هستش. اگر ما آمدیم به مسائل به اصطلاح هستی شناسی پرداختیم و خواستیم بررسی کنیم، ببینیم که آقا این شکلی که الان در خارج حاصل شده است چطور شده؟ یکی شده مثلا مکعب، یکی شده به اصطلاح استوانه، یکی شده مخروط، یکی شده کره، این منشأ اختلافش چیه؟ میگن که ما که تحلیل هستی شناسی میکنیم، میبینیم که این جسم خارجی از سه عنصر اصلی تشکیل شده است بر اساس اون چیزی که در نظر مشائین هستش. حکمت متعالی هم پذیرفته. آقای در سراسر حکمت مشاء و حکمت متعالیه اصرار بر این سه امر است: ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. در تمام حکمت مشاء و حکمت متعالیه این کار پذیرفته شده است. صورت هر جسمی از این سه عنصر، خاطر شیفتون باشه ما عیناً این بحث را داشتیم تو بحث صورت نوعیه که داشتیم. مرحوم حکیم سبزدهپور جمع‌بندی کرد، گفت ما این سه عنصر را، سه رکن اساسی را در جسم داریم: ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. این سه حتما باید باشن تا حقیقت جسم شکل بگیره، تحقق پیدا بکنه. خب الان این شکلی که برای جسم هست، این شکل که در حد ذات نیست، مقوم ذات که نیست، شکل امر عرضی است. اگه مقوم ذات باشه، بس همه اجسام باید یک شکل واحد داشته باشن. که این عرض کنم که اختلافی که الان برای شکل هست چیه؟ میگن ما هر بررسی میکنیم، هستی شناسی میکنیم، ببینیم که اون سه عنصر اصلی که در جسم هست کدومشون میتوارن مستند این اشکال مختلف باشه. اگر ماده باشه، ماده که در همه مشترک است، همه اجسام دارای ماده است، اگر ماده مستند این شکل باشد، یرزم که همه اشکال مساوی باشد. این که بعضی مکعبن، بعضی کرهن، بعضی استوانن، بعضی مخروطن، نشانه است که ماده نمیتونه. صورت جسمیه است، این صورت جسمیه هم نیست. صورت جسمیه چون جوهر ابعادار ابعاد ثلاثه است و این هم در همه اجسام مشترک است. نه ماده میتواند مستند این اختلاف باشد، زیرا در همه اجسام است. نه صورت جسمیه میتواند مستند این اختلاف باشد، زیرا در همه اجسام هستش. تنها چیزی که میتواند مستند این امر باشد و شکل به او استناد پیدا بکند میشود همون، عرض کنم که صورت نوعیه، که خود صورت نوعیه اختلاف داره. صورت نوعیه شجر یه چیزیه، صورت نوعیه حجر یه چیزیه، صورت نوعیه انسان یه چیزیه، صورت نوعیه. این صورت نوعیه چون اختلاف پیدا میکند میتواند منشأ اختلاف این اشکال بشه. حالا تا اینجا تقریبا حرفای ابتدایی است که ذهن باز بشه برای اینکه مستقیما وارد این مسئله بشیم که بالاخره آیا به چه دلیل اشکال اجسام الا ولابد دارای یک شکل باشه به نام شکل کری. چون فرمودن که کل بسیط فلکی عنصری، بله، شکل له طبیعی، شکل طبیعی له هو الکری. همه اجسام شکل دارن یک، همه اشکال هم باید کروی باشند دو. خب ایشون میفرماید که دلیل بر این امر این است که اگر طبیعت واحد بود، طبیعت واحد بود، طبیعت واحد فعل واحد دارد و فعل واحد هم باید یک صورت واحدی را ارائه بکند. طبق قانون الواحد اگر طبیعت واحد شد، فعل واحد دارد و فعل واحد او اقتضا میکند که اون چرا که نمود فعل واحد او هم هست که حتی اعراض میشه، شکل میشه، اونم واحد باشد دیگه. ایشون میفهمد که طبیعت اجسام در اصل اینکه این طبیعت هست و طبیعت هم، طبیعت نوعیه هم یک جهت بیشتر ندارد، یک امر است. طبیعت نوعیه بسیط است، شجر، حجر، انسان، این طبیعت نوعیه بسیط هم. بسیط یعنی امریست که از ترکب تکسر منزه است. خب اگر یک شیء بسیط بود و از ترکب و تکسر منزه بود، این شیء بسیط فعل و بسیط باید داشته باشه، فعلی که در مقام نمود و نمادش هم از بساطت سخن بگوید، شکل هم شکل واحد باشد و از وحدت و بساطت او گفتگو بکند. وقتی ما سراغ غیر کره میریم، میشه مکعب، میشه استوانه، میشه مخروط، میشه فلان، مزلعن، کسرت دارن، سطوح مختلف دارن، خط دارن، نقطه دارن، سطح دارن، اینجوری هستن. اما تنها چیزی که ابسط الاشکال است، ابسط الاشکال، بسیط‌ترین شکل است، شکل کره است. یک سطح بیشتر نداره. کره شکلی است که دارای یک سطح هست، یک حد هستش. اینجوری حساب میکنن از نظر فلسفی، میگن چون طبع واحد است و بسیط است، طبع واحد بسیط فعل واحد بسیط باید انجام بدهد و فعل واحد بسیط او باید کروی باشد. چرا؟ چون اگه بخواد مزلع باشه، مکعب باشه یا استوانه باشه، یرزم خطوط مختلف، نقاط مختلف، سطوح مختلف، اینکه نداره که. فتبع الواحد یفعل و فعل الواحد، طبع واحد فعل واحد رو انجام میدهد، ایجاد میکند. چون طبیعت اجسام، طبیعت صورت نوعیه اونها، صورت نوعیه شجر، صورت نوعیه حجر، اینا بسیطن، بسیط اقتضا میکند که در مقام افاضه امر مادی شکل واحد ایجاد بکند و ابسط اشکال که هیچ کسرتی در اون نیست، شکل کروی است. بنابراین همه اجسام اقتضای، همه اجسام به اقتضای طبیعتشون ها، صورت نوعیشون، به اقتضای طبیعتشون و صورت نوعیشون یک شکل تولید میکنند، یک شک تولید میکنند و اون شک هم شکل کروی خواهد بود. حالا نه اصلا با توجه، فقط به توجه صورت نشون، چون صورت نوعیشون بسیط دیگه، وقتی بسیط بود فعل بله بله این اختلاف اشکال، حالا این تعدد جهات وقتی میاد، یعنی این به لحاظ ذاتی و اقتضای ذاتی این طبیعت یک امر رو اقتضا میکنه چون وسیط هستش، لکن حالا ایشون میفرمایند جهات متعددی به این طبیعت اضافه میشود که با اضافه شدن این جهات این طبیعت اضافه شده به این، این کثرت حاصل میشود. نه چیزی دیگریست که اون جهات گاهی وقت جهات عرضی است اصلا. الان مثلا فرض کنید که یه شیء است رنگ عرضی بر او عارض شده است، این شیء به اقتضای این رنگ عرضی میخواد یه کاری انجام بده در حالی که خودش رنگ نداره، خودش بیرنگه، ولی به اقتضای این شونه که جهات متعددی به او اضافه شدن داره کار میکنه. این حالا چه در مقام فعالیت چه در مقام قابلیت، الان نگاه کنید گاهی وقتی میفهمیم که این تعدد جهاتی هم که حاصل میشود به لحاظ قابل است. مثلا مثالی که در تعلیقشون است میفهمید که الان این آفتاب هم به فرش میخورد یا به لباس و صوب میخورد، هم به گازور و اون رختشوی میخورد، چهره رختشوی را سیاه میکند، چهره صوب را سفید میکند. خب با اینکه یک آفتاب است، یک نور است، چیزی نیست، این اختلاف قوابل به کثرت الموضوع قد تکسرا، این یک. یک وقت هم یک جهات عدیده اضافه میشود به اون طبیعت که این اختلاف حاصل میشود. ما اگر اینا را بیرون بریزیم همون طبیعت واحد داشته باشیم ولا غیر، همه اجسامات کروی باشن. چرا؟ چون طبیعت واحد است، بسیط است، امر بسیط فعل واحد بسیط باید انجام بده طبق قانون الواحد، لذا شکل کروی باید داشته باشه. اگر اشکال دیگه پیدا میکرد جهات دیگه به او اضافه میشود. نه طبیعت در حقیقت آخه ببینید بله، اگر بفهمید هر کدام از اینا الان سه عنصر اصلی که عرض کردیم، اول ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه، که این هر سه با هم باید باشن که جسم تشکیل بدن، هر کدام نقش خاص خودشونو دارن، لذا ماده مشترک است، نمیتوان منجه اختلاف باشد. صورت جسمیه مشترک است، نمیتوان منجه اختلاف باشد. میریم سراغ صورت نوعیه، لذا صورت نوعیه شجر، حجر، ارض و سما، اینها اختلاف پیدا میکنن به لحاظی که صورت نوعیه اختلاف دارد. اما در خصوص شکل وقتی بررسی میکنیم میبینیم که شکل اولی باید بسیط باشه. صورت نوعیه بله، نه صورت نوعیه صورت نوعیه با قطع نظر از ماسوا، با قطع نظر از اضافه شدن جهات متعدد. الان نه منشه اختلاف به لحاظ ذات خودش که فعل واحد داره انجام میده نخیر نیست، ولیکن اگر ما بخوایم بررسی بکنیم ببینیم که خب اینها به کجا برمیگردن، بگیم منشه فاعلیت باید در اونها ببینیم، چون صورت جسمیه منشه فاعلیت نیست، یعنی فاعل نیست، کما که ماده هم فاعل نیست، اصلا ماده قابل است، اون نمیتواند شکل بدهد. صورت جسمیه هم که فاعل نیست که، تنها میتونه صورت نوعیه باشد به اقتضای منشئیت. اما منشئیت اگر بسیط باشد، خودش باشه، خودش همه اشکال باید کروی باشه. اما اگر جهات دیگه بهش اضافه بشوند، لذا میفهمم که تعدد جهات از نظر فاعل، تعدد جهات از نظر قابل کثرت‌ها را ایجاد میکند. الان خورشید وقتی به صوب میتابد و به گازور میتابد، از نظر منشأ فاعل یکی است، خورشید است، اما از نظر قابل چون متعدد است، یکی سیاه میشه یکی سفید میشه. این کثرت‌ها را ما نباید به حساب او بذاریم، باید او را واحد بدانیم، کار واحد انجام میدهد، اگر آمده داره کار مختلف رو انجام میده به لحاظ امور مختلف است. بر امر عرضی بله، یعنی امر عرضی که از جایگاه صورت نوعی داره کار میکنه، همونطور که مثلا هستید، حتی میگیم اگه سنگ رو شما انداختید بالا، این طبیعت مقصوره است که داره کار میکنه، همین طبیعت مقصوره، این طبیعت من، یعنی خود طبیعت داره کار میکنه ولی به قصدش شده هستش. این الان استقامت سوال با چون نخواستم قدره متن پیش ببریم، الان دقت کنید عرض خوب باید کره باشه دیگه، طبیعت شکل باید بود کره باشه، پس چرا اختلاف داره؟ یه بخشی قاره درون زمین رفته، یه بخشی کوه رفته بالا. الان جواب میدن، میگن اینا امور قصری است، این امور قصری باعث شده است که طبیعت زمین از اون کرویت محضی خودش بیاد بیرون. اگر باد و طوفان و این سیل و امثال ذلک نبود، این چینوچونها که رو زمین بود که حاصل نمیشد که. این امور قصری است. بعد میگن آقا قصر که دائمی نیست که جواب میخوام بده. حالا بخونیم ان شاء الله. خب میشه این بحث فصل رو تموم کنیم. قرآن فی الشکل کل جسم بسیط، این بسیط بودن مهمه به لحاظ اینکه اگر جسم بسیط نباشد و در مقام هویت و حقیقتش، در مقام حقیقتش ترکیبی راه داشته باشد، یلزم که فعلی که از او صادر می شود هم مرکب باشد. کل جسم بسیط، حالا فلکی باشد یا عنصری، دو تا امر دارد. یک، شکل طبیعی یلده. شکل طبیعی چی؟ یعنی شکلی که مستند است به طبیعت. شکل طبیعی یعنی شکلی که مستند است به طبیعت. شکل طبیعی له، این یک. دو، اون شکل هم کروی است که همه اجسام باید کروی باشن به اقتضای طبیعتشون. این دو تا امر هستش. خب به چه دلیل؟ چرا این دلیل؟ مطلب اول و دلیلش قبلا گفتن. مطلب اول چی بود آقایون؟ این که هر جسمی داره شکل هست. چرا؟ چون متناهی است. هر امر متناهی داره شکل هستش. اینو دیگه قبلا دلیلش گفتن، نفهمیدن. اما این دلیل مطلب دوم رو دلیلش دارن میگن. چرا باید کروی باشد؟ این فتبع و دلیل هست. میگن فافای سببیه است، الفاعل سببیه دلیل مطلب است که چرا همه اشکال باید کروی باشن. فتبع و واحدون، بله همه اجسام، همه اجسام، بله همه اجسام. زمین تازه یک مرکز هست که در فلک زمین قرار گرفته است. فلک زمین داریم، فلک قمر داریم، فلک شمس داریم، فلک عطارد داریم، فلک زهره داریم، فلک زحل داریم، فلک مریخ داریم، تا فلک الافلاک که اینا افلاک هستن، یعنی موجوداتی هستن، موجودات سماوی هن که حالت کروی دارن و در درون و سخن اینها سیارات وجود دارن. مثلا میگن این فلک هشتم است که این چند ستاره بزرگ در اونها وجود دارن. فلک شمس فلک چهارم هست که در قمر چیز ستاره چیز کوکب شمس مراد نیست، فلک شمس. در فلک شمس شمس وجود دارد که البته او خودش مقمار فراوانی دارد. این البته بر اساس هیئت بطلمیوسی است. خب فتبعو الفاعل سببیه، فتبعو واحدان فل جسم البسیط، در جسم بسیط ما یک طبیعت بیشتر نداریم دیگه. طبیعت شجر، طبیعت حجر، طبیعت ارض، طبیعت سما. خب بله بله منظور بله انسان است شکل، ولی اون صورت نوعیشون، صورت نوعی اونها که در حقیقت اون البته شجر و حجر میسازه دیگه، اونها هستن که با ترکیبشون شجر و حجر میسازه، مثل خود انسان که مرکب است از حیثیت های مختلف. بله منظور از اون جسم بسیط همون عناصر هستن که اونها در از اون جهت که طبع واحد دارن شکل فعل واحد هم خواهند داشت. فتبع واحدون فی الجسم البسیط، وقتی طبع واحد شد و فعل و فاعل واحد فی فقابل واحد لم یک و غیر الواحد. اگر فاعل واحد بود، این دقت کنید، این همون بحث تبیین قانون الواحد است. فاعل واحد باشد، بسیط باشد، واحد یعنی بسیط یعنی احد باشد، لا جز اله باشد، نه لا شریک اله، احد باشد، لا جز اله باشد، بسیط باشد. فعل و فاعل واحدن فی قابل واحد، که این خیلی مهمه در تبیین قانون الواحد، این هر دو بحث هست که اگر فاعل واحد باشد لا جز اله یعنی بسیط باشد، قابل هم واحد باشد لا جز اله یعنی بسیط باشد، یک فعل بیشتر، یک کار و فعل بیشتر صادر نمی شود. و فعل و فاعل واحدن فی قابل واحدن، این فعل لم یک و غیر الواحدی، این نمیتواند بیش از یکی باشد. قابل واحد یعنی ماده. اگر در اینجا ما ماده ما مشترک است، یک چیز بیشتر نیستش، این صورت نوعیه فرض کنید که خاک، آب، هوا، آتش، این اجسام عنصری یا اجسام فلکی در ماده فلکی میخوان اثر بکنن یا در ماده عنصری میخوان اثر بکنن، ماده امر واحد است، همون جوهر قابل است، این جوهر قابل در همه هستش، یک بود باشه. و فعل و فاعل واحد فی قابل واحد لم یک و غیر الواحدی. خب این دقیقا جواب یک سوال مقدر است. آقا اشکال دیگه چی؟ آقا ما این همه اشکال داریم، مکعب است، مزلّع است، یعنی زاویه‌های فراوان دارد، کره است، استوانه است. ایشون می‌فرمایند که اصلا این اشکال چون جهات مختلف دارند، خطوط مختلف دارند، نقاط مختلف دارند، سطوح مختلف دارند، نمی‌توانند از یک طبیعت واحد فاعل واحد صادر بشوند. و ما سوى الکرویه که سطح واحد دارد، شکل واحد هست، سطح واحد دارد، و ما سوى الکرویه فیه که ضمیر فیه به ما برمیگرده، فیه کسرتون، یعنی هر چه که غیر از کره هست باید کسرت داشته باشد، چون یا مکعب است یا مخروط است یا استوانه است یا اشکال دیگه هستش. و ما سوى الکرویه فیه، در اون ما سوى کسرت است. لأن المزلع من الاشکال یکون جانب منه خطن و آخر سطحن و آخر نقطتن. اینا امور خط داره، سطح داره، ولی کره فقط و فقط یک سطح داره، نه خط داره، نه نقطه داره، نه هیچ دیگه، یک سطح بیشتر نداره، اون رو یک سطح احاطه کرده است. چون یک سطح لازم میگن ابسط اشکال است، ابسط اشکال است و هیچ تعددی و کسرتی و ضلعی و خطی و نه و نقطه‌ای و سطوح دیگه مختلف درش نداره. خب این تموم شد، این کل بحث دید. از این بعد دیگه جای سوال یک اشکال هست، این دو سوال جواب ما اینجا در پیش داریم. پس مطلب اول این شد که هر جسمی باید شکل داشته باشه از نظر فلسفی. چرا؟ برهان مطلب با او هم هستش، لأن کل جسم متناهن و کل متناهن له شکل. این مطلب اول. مطلب دوم این است که هر جسم بسیطی ها، هر جسم بسیطی همونطور که اشاره شد، بله، یعنی هم از عنصری یا فلکی، اصطلاحاً به جسم فلکی میگن اسیری، اسیری میگن با سای مثلث که نقطه سه نقطه هست. اسیر میگن از دو جهت، یکی میگن که به خاطر اینکه اثرش در ماده زیاد هست، اون اجسام عنصری اسیرن، یعنی اثر زیادی میگذارن، لذا بهش میگن اسیری. یا میگن که این جسم منتخب است و اسیر به معنی معصور است. از اینجا اون وقت چون اثر دو تا معنا دارد، یکی مختار که ایثارم از اونجا هستش، مختار هستش. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یؤثرون یعنی دیگران را بر خود برمیگزینند و انتخاب میکنند گرچه خودشون محتاج هستند. پس ایثار یعنی دیگری را بر خود مقدم داشتن. یه وقت میگن اسیر، تو فرهنگ فلسفی معنا آمده است که معنی که لغت اسیر رو معنا کردن، اسیری که با سین سنخته سنخته است، یک معنا از اون گرفتن به معنای این که از همون کلمه اثر هست، لذا به سنت رسول الله صلوات الله علیه میگن اثر، چون مندگار است، یه من مندگار هستش و اثر دادن او و اثر بخشی او نسبت به اجسام عنصری زیاد است، لذا بهش میگن اثیر به معنای اینکه اثرگذار است. یک معنای اثر هم اثیر هم هست، یعنی منتخب است، این جسم این موقعیت منتخب است از جهت اینکه از اجسام طبیعی برتر و فراتر هستش. بله، عنصر فلکی اینطور در حیات بطن اندوسی این گونه بوده است، لذا حتی ماده هم که برای فلک قائل هستن با ماده اینجا فرق میکنه، گفتم ماده اینجا با ماده اونجا فرق میکنه، لذا حرکتی که توی طبیعیات هم مطرح است، حتی میگن که جذب و دفع هم نداره اصلا، برای اینکه مادهش فاسد شدنی نیست. توی حکمت اشراق بود که به اصطلاح اجسام فلکی جذب و دفع ندارن، چون جذب و دفع مال موجود فاسد شده نیست. حالا انسان چون اگر قوه شهوت و غضب نداشته باشه زود از بین میره. چرا؟ چون این قوه شهوت او میگه که آقا آب بخور، غذا بخور، برو دنبال تامین نیازهای خودت، این قوه شهوت او. اگر این قوه شهوت در انسان نباشه، انسان یه روزه میمیره. یا قوه دفع نباشه، دافعه نباشه، خب آفاتی که میاد، آسیبایی که میزنه قوه دفع نداره که او از بین میره دیگه. این شهوت و غضب برای این تامین شده که جذب ملایم کند، دفع ناملایم کند تا بماند. اما الان فرشته نه شهوت داره نه غضب. چرا؟ چون فاسد شده این نیست که، او جلال و جمال داره اما شهوت و غضب نداره. شهوت و غضب ناظر به حیثیت فاسد شده نیستش. خب و ما سوى الکروی فیه کسرتون لاحید ان المزلم من الاشکال یکون جانبا منه خطا و آخر سطح. خب سوال می شود که آقا چرا اگه اینجوری است پس چرا زمین فراز و نشیب داره، پستی بلندی داره، کوه داره، غار داره، فلان؟ فهمان که ول ارزه اینجا مفعول است، اخرجت قوان قصریتون، یا
یک سلسله قوای قصریه مثل بادها، طوفانها، سیلها، زلزلها، اینا چیکار کردن؟ زمین را از اون حالت کرویش در آوردن. والارزه مفعولون اخرجت، خارج کرده است این زمین را چی؟ قوان قصریتون، مثل چی؟ که ریاه، طوفانها، بادهای شدید، والامطار، بارانهای فراوان، من کرویت حقیقیه، یک کروی ظاهری داریم، کروی ظاهری خودش محفوظه به استفاده این کروی سطحی مثل حسی، یک کروی این حقیقی در مقابل حسی است، یک کروی حسی داریم که الان زمین کره است، شما از دور نگاه کنید زمین کره هستش، یک کروی حقیقی است که تمام اجزایش با هم بخونه، نه این نیست، این به خاطر چیه؟ به خاطر قصری که بهش آمده است. من کرویت حقیقیه لاقتضاء طبع الارض، چون طبیعت زمین اقتضای یبوست و خشکی داره، وقتی سیل آمد، زلزله آمد، کم کم این زمین خشک میشه، به همون صورتی که بوده میمونه، کوه میره بالا. الان فرض کنید که این فشارها و اون قوایی که در درون زمین هست، این میزنه بالا، میاد بالا، از آتش فشان میشه، درسته؟ وقتی این زد آمد بالا تا این به صورت کوه که در آمد، این ارتفاعی که پیدا کرده است، این بلندی که پیدا کرده است، این باعث می شود که چی؟ طبیعت زمین که یبوست و خشکی دارد، این خشک بشه، خشک بشه، همجور بمونه. پس اقتضاء طبع الارض الیبوسه، که یبوست، الیبوستی که الحافظتو لشکل حد طبیعی، حافظ این شکل هستش، وقتی این زد اومد بالا، اون یبوست و خشکی که طبیعت زمین اقتضاء می کند، این زمین را نگه می دارد. خب ولما ازاله القاصر، آقا سیل آمد، زلزله آمد، اینا یک تحولی در زمین ایجاد کرد، زمین یه تیکش برد تا اون بالا، شد کوه هیمالیا، از اون طرف هم سیل و زلزله آمد، یک جای رو حفره عظیم ایجاد کرد. خیلی خوب، حالا این قاصر که سیل و زلزله باشن رفت، اما اون یبوست چی؟ طبیعتی که یبوست اختلاف هست، چون هست اون میماند. ولما ازاله القاصر، یعنی قاصر زائل شده است، ازال اون شکل طبیعی را، زمیر هو به شکل طبیعی میخوره، لما ازال این شکل طبیعی را قاصر، اما و لم یزل الیبوسه، یبوسه هم از بین نرفته، خشکی هم سر جای خودش هست، به نمونه طبیعت زمین، سارت این یبوسه حافظتن لشکل القصری بالعرض. پس طبیعت اولی و ذاتی کرویت اقتضا میکند، اما یبوستی که در این خود زمین نفته است اقتضا میکنه که اینو نگه بدارد. بعد اگه سوال بفرمایید که آقا قصری که همیشگی نیست، شما گفتید که القصر لا یدوم، الان کوه هیمالیا یک چند صد سال یا چند هزار سال اینجوریه، میگه ها این قصر به اصطلاح خارجی رو توضیح میدن، میگن یک قصر ذهنی داریم، فشار ذهنی است، این امر عقلی است، از اون آقا هزار سال، ده هزار سال، این الان بر اساس قصر اینجاست، قصر فشار. خب میگن که شما بر اساس حرکت جوهری بررسی کنید، بر اساس اینکه هیچ چیزی در ماده حالت ثبات و موندگاری نداره بررسی کنید، همواره این در درون داره تحلیل میره، ما متوجه نیستیم، ما فکر میکنیم که این قصر دائمی است، قصری که دائمی است تو ذهن ماست، ما کلیتی میگیم آقا هزار سال است که اینجوری هست، این نوع کلیست در عقل هست، این هیچ به خارج به افراد و اشخاص قصر که ما نگاه میکنیم، این که اشخاص قصر بر اساس ما برهان فلسفی داره حرکت میکنه، حالا بعضی حرکتش کنده، یک میلیارد سال طول میکشه، اینقدر هم میره، یکی سریعتر حرکت میکنه، ما قصر در نظام طبیعت نداریم. ولا تتوهم، توهم نشود که انهو دوام القصر، این لازمش این هست که قصر دائمی باشه، در حالی که وهو محال، در این وهو حالی است، در حالی که قصر دائمی نخواهد بود و محال هستش. چرا در قصر دائمی نیست؟ برای اینکه فهمیدن لان نوع القصر دائما وهو فی العقل. آقایون یک طبیعت نوعی داریم، یه افراد، مثلا یک طبیعت انسان است تو عقل است، افراد در خارج هستن، این افراد داره عوض میشه، اما طبیعت انسان که عوض نمیشه که. الان از اون سالی که اولین فرد به این زمین آمده است تا الان، تا روز قیامت، یه طبیعت انسانی در نفس انسان، تو نام انسان، اما افراد همواره دارن عوض میشن دیگه، اشخاص دارن عوض میشن دیگه، اون نوع قصر در عقل وجود دارد، اون که اصلا دوام آدمی دوام راجع به او گفتگو نمی کند که. این که بگن القصر و لایدوم ناظر به افراد و اشخاص است و افراد و اشخاص همواره دارن عوض میشن، لان نوع القصر دائمان و هوا فی العقل و اما اشخاص القصره اشخاص القصره فهیه داسرتون زائله، همواره داسرن یعنی دارن از بین میرن، هر لحظه داره قصر جدید حاصل میشود، هر لحظه قصر جدید است، نه اینکه اون قصری که 1 میلیارد سال قبل در خصوص کوه هیمالیا بوده الان همون باشه، که هر لحظه قصر جدید است، یبوست جدید هست، مثل خود این بنایی که است. الان دقت کنید، یه خونه به 50 سال، یه روز بنا میسازه این خونه رو، یا 1 سال طول میکشه، این خونه 50 سال هست. خب این بنا که علت فاعلی بوده که از رفته، این علت مبقیش چیه؟ میگن آقا علت مبقیش همین کیفیت و چسبندگی و ارتباط و اینا علت مبقیه هستن. خب این علت مبقیه همیشه هست که اون هست، هر چی که این علت مبقیه هست اون هست، لذا هر چی این علت مبقیه ضعیف میشه ضعیف میشه، این خونه هم ضعیف میشه ضعیف میشه، چسبندگی از دست میده. الان سیمان میریزن، سیمان اگر مثلا فرض کنید که حالا میگن تیپ 5 باشه تیپ 4 باشه بر اساس اصطلاحات فنی خودش، اگر تیپ بالاتری داشته باشه، خب این دوام حرارت دوامش بیشتر است، چسبندگیش بیشتره، این چسبندگی علت مبقیه هستش، اصلا بنا که علت فاعلی نیست، که علت اعدادی است، این چسبندگی علت مبقیه است. هر چه این چسبندگی کمتر باشه، اینم از بین زودتر از بین میخواد، بیشتر باشه بیشتر میمونه، هر چی باشه از بین میخواد رفت. و اما اشخاص القصر فهیه داسرتون زائله سوا کرویت حسیه. خب پس کرویت حسی زمین مونده، گرچه کرویت حقیقی زمین از بین رفته است، از کلیم این حسیه در مقابل اون حقیقی هستش. سوا کرویت حسیه از قد تغرر فی الهیئه ان نسبت ارتفاع اعظم الجبال الى کرت الارض که نسبت سبع ارض شعیرتن الى کرت قطرها الذرا. یعنی چی آیون؟ میگه آقا این اختلاف و پستی بلندی که در زمین شما میبینید، بعضیش قاره که چند کیلومتر رفته زیر زمین، بعضی چند کیلومتر رفته هوا، اینا در مقابل اصل زمین به اندازه 1/7 1/7 ارض گندم است، جو است، شعیر یعنی جو. طول شعیر مثلا فرض کنید که 2 میلیمتر طول شعیر، طول جو 2 میلیمتر، عرضش چقدر؟ کمتر از 1 میلیمتر. 1/7 عرض شعیر را نسبت به یک کره‌ای که قطرش 1 متر شما حساب بکنید. میخواد بگه اصلا ناچیزه این اختلافی که شما میبینید در کل زمین، در کل زمین به این عظمت یک کوه هیمالیا پیدا میشه فرض کنید که با 10 یا 11 هزار مثلا 1 کیلومتر 11 هزار متر مثلا، پس 12-11 کیلومتر کمتر بیشتر، و یا غار اونچنانی. شما وقتی این تناسب میسنجید، میگید که حتی مثلا میگید که تخمات مثال میزنم، میگن آقا تخمرغ کرویسه یا بیضویسه، بله درسته، اما تو سطح خود همین تخمرغ شیارهای وجود داره، فواصلی وجود داره دیگه. میگن این فواصلی که شما نگاه میکنید نسبت به اصل کرویت خود تو چیز حساب نمیاد که. پس یه کرویت حقیقی داریم، یه کرویت حسی، گرچه کرویت حقیقی ما نداریم به خاطر قصرها و فشارهایی که وجود داره من ریاح و امطار و اینا، اما کرویت حسی رو ما داریم و این پستی بلندی ها خیلی نمیتونه نقش داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.